سرخط خبرهای مهم. نشجالوبان با 127 کیلوگرم مواد مخدر دستگیر شدند. نمایندگی گفت 39 میلیون روبل مهاجران فریب خورده را برگرداند. و در تاجیکستان مرز سه کشور را بررسی می کنند. عرضتان بخیر باشد بیننده های عزیز و برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. امروز چهارشنبه 8 ینوار. نمایندگی تاجیکستان در روسیه اوید به مهاجرت خبر داده است که دوام سال گذشته بیش از 39 میلیون روبل روسی مهاجران کره تاجیک را که از جانب کارفرمایان پرداخت نشده بود برگرداندند. در این باره نمایندگی در صفحه فیسبوکیش خبر داده نوشته است که این مبلغ هنگام مکالمه با کارفرمایان، همکاری با مقامات روسیه و مراجعات به دادگاه این کشور روینده شده است. با تاکید نمایندگی سبب های پرداخت نشدن مزد مهنت مهاجران با نامرتب، نفهمو و شفاهی بودن مصلحت با کارفرما می باشد. نمایندگی با شهروندان کشور که با مهاجرت مهنتی می روند توصیه داده است که من بعد هنگام فعالیت مهنتی بنا به قانونگذاری روسیه با کارفرما حتما شرطنامه مهنتی به امضا رسانده یک نسخه اصلی آن را در خود نگاه دارند. ندادن حق کاری مهاجران تاجیک در روسیه مشکلی نو نیست. مقامات تاجیکستان همه ساله میگویند با دخالت آنها میلیون ها روبل مبلغ مهاجران از کارفرمایان رویانده می شود، اما مهاجران میگویند تا حال این مشکل حل خود را نیافته است. قرار است امروز 8 ینوار قایر رسولزاده سروزیر تاجیکستان، عادلبک قاسم‌علیف رئیس دیوان وزیران قرغیزستان و عبدالله اوریپوف سروزیر ازبکستان با هم واخورده مسئله های مرزی بین سه کشور را بررسی کنند. در این باره دفتر مطبوعات دیوان وزیران قرغیزستان خبر داده است. به اطلاع منبع ملاقات سه جانبه در نقطه پیوند مرزهای دولتی تاجیکستان، قرغیزستان و ازبکستان برگزار می‌گردد. اما مشخص گفته نشده است که این منطقه در کجا است. گفته می شود در این ملاقات سازشنامه هایی که قبلاً بین رئیس جمهورهای سه کشور در رابطه با مسئله های مرزی موافقه شده بودند مورد بررسی قرار می گیرند. این ملاقات در حالی صورت می گیرد که قرغیزستان سال هاست با تاجیکستان و ازبکستان در رابطه با علامت گذاری سرحد بحث مرزی دارد. قمچی بکتوشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان در یک نشست مطبوعاتی گفت ماه ینوار امسال حجت های مربوط به سرحد تاجیکستان و قرغیزستان و پارلمان این کشور وارد می شوند و آنگاه جزئیاتی سازشنامه مرزی با تاجیکستان را آشکار می کنند. رئیسات وزارت کارهای داخلی در شنبه دوشنبه از بازداشت یک گروه نشجالوب عبارت از 5 نفر خبر داده است. بنابر نواری که تلگرام کانال نهاد پخش شده است، از دستگیر شدگان با مقدار 127 کیلوگرم بسته های گوناگون نشعدار دریافت و مصادره کرده شد. همه این 5 نفر شهروندان تاجیکستان بوده. به گفته مقامات شمس‌الله حکومتوف، مرد 50 ساله ساکن پایتخت که قبلا با جرم نشجالوب محکوم شده بوده است، گروه را رهبری میکرده است. او در صحبت با مقامات اقرار میشود که مواد مخدر را از افغانستان برایش انتقال دادند.
ما با افغان رابطه تلفنی داشتیم، یک قاچاقچی قدی و ما گفتم خیلی در کاره با همین محله 9 کیلومتر آوردن ماندن، یک بار 20 کیلو یا 30 کیلو و رسم شد با همین معاملی سپر تفتم رفته گرفت. یا 1200 دلاری میداد، ما 1500 دلاری و یا نخ کردم یا کیلوشا.
معلوم نیست که این نوار در چه شرایطی ثبت شده است. فعلا این گروهی نشجالوب در حبس پیشکی قرار داشته، نسبتشان پرونده های جنایی آغاز شده است و تفتیش ادامه دارد. خرابی های پناهگاه فلسطینیان در شهرک یرموک در کنار دمشق نمونه از دهشت جنگ داخلی سوریه است. این پناهگاه که مکان زیستی بیش از 150 هزار آواره فلسطینی بود در جنگ های سوریه خراب شد. فلسطینی هایی که 10 ساله ها پیش از ظلم اسرائیل فرار کرده بودند در سوریه نیز خانه هایشان را از دست دادند. حالا پس از تغییر نظام در سوریه دوباره ساکنان به این پناهگاه برمیگردند. گزارش صدای آمریکا در این باره است که آن را همکارم کای مارسیاتو تقدیم میکند.
The streets are empty. کوچه های خالی و خانه های ولنگار و بی آدم، مثل که اینجا دیگر آثار از زندگی نمانده است. این محله یرموک پناهگاه فلسطینیان آواره است که در 10 کیلومتری دمشق پایتخت سوریه جایگیر است.
and vibrant capital of Syria.
در هر در و دیوار این مکان آثار خرابی جنگ 13 ساله شهروندی دیده می شود. معمولاً این گونه مکان‌ها را نظامیان حکومت بشار اسد با بهانه شکار اسلامگرایان بمب باران کردند. زخم از این حمله ها که قلب یرموک را شکافته است. این گونه شهرک ها گذشته پر از خشونت را پسی سر کردند و حالا در انتظار آینده نامعلوم هستند.
با گذشتن از اینجا احساس می شود که نظامیان بشار اسد بی‌رحمانه به محله های اهالی نشین حمله کردند. همه جا ویران است. اینجا 150 هزار نفر زندگی می کرد. حالا یک شهر بی آدم است.
50,000 people live in here. Now it's a ghost town.
حسام جاما مهندس ساکن یرموک از زمان جنگ خاطره های تلخ دارد.
آنها با موشک و بمب و هواپیما حمله می کردند. رژیم همه گونه سلاح را استفاده می کرد و آدم زیاد زنان و کودکان کشته شدند.
خانواده او از کمترین شخصانی بودند که در یرموک ماندند. او باور دارد که همسایه هایش بر می گردند. پس از فراری بشار اسد از سوریه بسیاری از فراری ها بر می گردند. تا ببینند از خانه هایشان چی مانده است. با وجودی مشکلات زیاد بسیاری ها می خواهند که خرابه ها را بازسازی کنند و به زندگی خود ادامه دهند.
همین که اجازه شد برگشتیم و خانه ما را چونین یافتیم. همه چیز غارت و سوخته است.
حسین با خانوادش سال 2011 هم پس از آغاز جنگ فرار کرده بود.
از زمین و آسمان تیر می بارید. وضعیت دشوار بود و هر لحظه مردن ممکن بود.
حالا او می خواهد خانهش را بازسازی و در اینجا زندگی کند. او می گوید اگر جنگ واقعا پایان یافته باشد، تابستان با اعضای آیلش به یرموک بر می گردد. کسی نمی داند که چند نفر در یرموک زندگی می کند. سال 2018 هم بخش سازمان ملل در امور پناهندگان گفته بود که 800 نفر در اینجا زندگی می کند. ساکنان امیدوارند که ده ها هزار نفر دوباره بر می گردند به مکانی که برای بازسازیش سالهای دراز لازم است.
در تاجیکستان از اول سال 2025 نظارت وزن و اندازه نقلیات بارکش پرزور کرده می شود. از این به بعد رانندگان وظیفه دارند که طبق طلبات مقامات مسئول از نقطه های نظارت وزن و اندازه گذرند. سامانه وزارت نقلیات تاجیکستان خبر می دهد که شماره نقطه های نظارت وزن و اندازه در راه‌های جمهوری افزایش می یابد و برای ویران کردن قاعده ها هم رانندگان و هم فرستادگان بار جوابگر خواهند شد. به اطلاع وزارت حالا در راه‌های کشور 3 نقطه نظارت وزن و اندازه فعالیت می‌کنند. نصب نقطه های علاوگی نظارت در دو درآمدگاه دوشنبه در نقطه های بارکشی نورک و گلستان منطقه کلوب، اینچنین در نقطه قزل قلعه منطقه بختر ساخته خواهند شد. در تاجیکستان حرکت ماشین های بارکش با وزن زیاده از 40 تن منع است. بخش یک روز تاریخ از مهمترین رویدادهای تاریخی برای امروز خبر می‌دهد.
هشتم ژانویه سال 1978 در ایران انقلاب اسلامی شروع شد. آن روز ساکنان شهر روحانی نشین قم به نشان اعتراض از حکومت شاه رضا شاهی پهلوی به خیابان ها ریختند و حکومت آنها را با شیوه شدید سرکوب کرد. این سبب خشم قشرهای گوناگون سیاسی و اجتماعی در سراسر ایران شد. سال 1979 شاه کشور را ترک کرد و قدرت به دست آیت الله خمینی و نیروهای اسلامی گذاشت. انقلاب اسلامی در ایران غنی از نفت که سمت‌گیری های سیاسی کشور را دیگر کرد، یک چرخش تاثیرگذاری سیاسی در قرن بیستم جهان دانسته می شود. 8 ژانویه سال 2006 در پرورشگاه کودکان امکانیتشان محدود با نام چارباغ در دوشنبه در پی سوختار مدهش 13 کودک جان داد. سبب سوختار را رسیچی ناقل ها گفتند. در پی تحقیق این حادثه چندین مسئول اینترنت به حبس گرفته شد. با وجود خیریه های زیاد، تامین مالی مؤسسه های اجتماعی در تاجیکستان با مشکل روبرو است. 8 ژانویه سال 1915 هنرپیشه تاجیک اصلی برهانوف تولد شده است که 82 سال عمر دید و در تئاتر و کینوی تاجیک چون بازیگری نقش ولادیمیر لنین مؤسس دولت شوروی شناخته شد. اصلی برهانوف از سال 1933 تا آخر عمرش در سال 1997 در تئاتر درامایی به نام ابوالقاسم لاهوتی فعالیت کرده است. در سینمای تاجیک با نقشایش در فیلم های من با دختری واخوردم، پسر باید زن گیرد، دو خونده و دیگرها در خاطری تماشابینان باقی میماند.
صبح امروز قربی روبل کمی بالا رفته، 1000 روبل روسی با 109 سومونی برابر شده است. 100 یورو با 1139 سومونی و 100 دلار با 1094 سومونی مقرر شده است. شما نویدی بامدادی رو تماشا کردید. اگر نظری یا پیشنهادی دارید زیر این برنامه برای من نویسید. تا فردا خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. ملاقات سروزیران تاجیکستان، قرغیزستان و ازبکستان، ملاقات قاهر رسولزاده عادل‌بک، قاسم علیه و عبدالعارفوف روزی 8 ژانویه در نقطه پیوند مرزهای دولتی سه کشور صورت گرفت، جایی که سوغد تاجیکستان، بادکند قرغیزستان و فرغانه ازبکستان را به هم می پیوندد. قرغیزستان سالها باز با تاجیکستان و ازبکستان در رابطه با تعیین و نشانه‌گذاری سرحد بحث دارد. بیشکک و تاشکند تا کنون روند تعیین مرز مشترک را انجام دادند. هیئت‌های تاجیکستان و قرغیزستان روز 4 دسامبر سال 2024 مرزنگاری یا کشیدن خط سرحد را به پایان رساندند. قمچبیک توشیف رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی قرغیزستان گفت حجت‌های مربوط به مرزنگاری ماه ژانویه به پارلمان وارد و آنگاه جزئیات سازشنامه معلوم خواهد شد. 30,000 کس کوچانده شد، سوختار در یک منطقه لس آنجلس آمریکا. حادثه روز 7 ژانویه رخ داد. 30,000 کس از زیر دودی عظیمی که یک قسم زیاد شهر را پیچانده بود به جای امن کوچانده شدند. با اطلاع مقامات قریب 3,000 هکتار میدان پاسیفیک پولیسیدز محل در بین سانتا مونیکا و مالیبو آتش گرفت. پیتر یکی از ساکنان گفت فکر کردم که باید اینجا را ترک کنم، هر چیزی که از دست رفت رفت، دیگر کاری کرده نمیتوانم. آتش نشانها تلاش کردند که سوختار را خاموش کنند. هواپیماها از اقیانوس آرام آب آوردند. والی کالیفرنیا از ساکنان خواست که دستورها را درباره کوچیدن رعایت کنند و هشدار داد که در نتیجه باد سخت ممکن است سوختار بیشتر سرزنند. بادهای سخت و خشک غربی اکثرا در فصل تیره ماه سر می زنند. اما این حادثه در کالیفرنیا جنوبی هر فصل سال می تواند به وقوع آید. جای نگهداری گلنارا کریموا را دیگر کردند. بخش ازبکی رادیو آزادی روز 7 ژانویه با تکیه به چند منبعش در این باره خبر داد. قرار روز 19 دسامبر سال 2024 با درخواست ماموریت زندان صادر شده است. مسئولان محبس گفتند که کریموا سه یک دوره جزا را ادا کرد. گلنارا کریموا با 5-6 جامدان خوشحالانه از زندان رفت. هنگام خیر خوش محبوسان را که در سالهای اخیر به آدمان نزدیکش تبدیل شده بودند به آغوش گرفت، گفته است یکی از ماموران زندان. در وزارت کارهای داخلی ریاست زندانها و اداره امبودسمن ازبکستان خبری به کلونی سکونتی گذراندن گلنارا کریموا را نه تصدیق و نه رد کردند. گلنارا کریموا در زمان پرزیدنتی پدرش اسلام کریموف صاحب منصبهای بلند دیپلماتی شده ثروت زیاد به دست آورده است. همچنین با تخلص گوگوشا آوازخوانی میکرد و به طراحی مشغول بود. سال 2013 بر ضد او با اتهام غارت پول و سرکشی از پرداخت مالیات پرونده کشالا دیرتر 5 سال از آزادی محروم کردند. بار دوم سال 2020 با عیب غارت مبلغ‌های بودجه و بستن شرطنامه‌ها بر ضرر ازبکستان، اینچنین از خود کردن اموال دیگران با تمجوی، او را به 13 سال و 4 ماه دیگر محکوم کرده بودند. از بهار سال 2019 در زندان زنانه زنگیاته بود. و یک خبری ورزشی، نورالله علیف در UFC با رزمیکاری آمریکایی رقابت خواهد کرد. نورالله علیف 25 ساله اولین ورزشگر از تاجیکستان است که به سازمان UFC داخل شده و تا حالا شکست ناپذیر می باشد. و در 9 قوه آزمایی دست بالا شده، 2 تاش را با نکاوت انجام داده است. رقیب رزمیکاری تاجیک جا سالیکی 31 ساله از 18 رقابت خود در 13 تاش پیروز شده، 5 تاش را باخته است. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتری این خبر و خبرهای دیگری ورزشی ما را در ادامه برنامه ما با تقدیم همکارم نرزالله لطیف بشنوید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعه باوزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کردیم.
www.azadi.org.
تاجیکستان در ریتینگ بین‌المللی IQ یا شاخص روانشناختی تکامل ذهنی میان 127 کشور با نتیجه 93.7 خال در زینه 96 قرار گرفته است. این پایین‌ترین از کشورهای آسیای مرکزی است که در این رده‌بندی جای داده شده‌اند. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. مقامات به این شاخص یا رده‌بندی تا حال واکنش نکردند. برخی دانشمندان آن را به واقعیت نزدیک می‌حسابند. چون این رده‌بندی را مرکز فهرست بین‌المللی IQ نشر کرده است و آن هر سال 1 ژانویه بر اساس معلومات سال گذشته نو می‌شود. هدف آن به هدیه صد یا قابلیت ذهنی در کشورهای گوناگون توسط مقایسه جواب‌ها در این مخزن جهانی است. به اطلاع منبع، این شاخص بر اساس معلومات بیش از 1,300,000 نفر از کشورهای گوناگون جهان تهیه شده، از تاجیکستان 422 نفر در این سنجش شرکت کردند. تاجیکستان در این شاخص تکاملی ذهنی با نتیجه 93.75 خال در زینه پایین‌تر از ازبکستان، قرغیزستان و قزاقستان جای داده شده است. زیا عبدالله ادیب تاجیک در صحبت به رادیوی آزادی گفت که این رده‌بندی به واقعیت نزدیک است.
اگر از نگاه جامعه خودمون، از نگاه فعالیت آموزیم، اون وقت اون بها رو درست حساب میکنیم. برای چه مثلا مردم ما نسبت به مردم ازبکستان خیلی کاهل است. این کاهلی اثرش به اندیشه ذهنی هم گذاشته است. تنبلی جسمانی ما با تنبلی اندیشه برده است.
با قولی و قابلیت ذهنی از خوردی شکل گرفته، زینه به زینه باید رشد یابد. وی همزمان تاکید نمود که قابلیت محاکمه، تحلیل و مقایسه کردن را در برنامه درسی داخل کردن لازم تا ذهنی خواننده ها رشد یابد.
سبب اساسیش نرسیدن معلم در مکتب ها و خصوصا معلم های صاحب اختصاص در مکتب های نوعی ها بسیار کمند و درس ها بیشتر خالی میماند. خواننده درس نمیگذارد در وقتی که معلم این یا اون فن نیست، یا معلم درس میدهد که مخصوص اون ساحه نیست، درس های باید به افسانه مانند میشه و این برعکس ذهن خواننده را کند میکند.
وزارت معارف و علم تاجیکستان برای رشد ذهنی خوانندگان بعضی برنامه و چاره‌بینی های را راه اندازی نموده است، اما تا کجا بر رشد ذهنی مکتبچه ها نقش موثر گذاشتند معلوم نیست و در این نهاد گفتند که اطراف این موضوع بعداً صحبت خواهند کرد. مرکز مشورت پسیکولوژی و انکشاف ذهنی زکوات 7 سال باز به رشد ذهنی نابالغان و بزرگسالان مشغول است. رهبر این مرکز حسین زینمتوف روز 7 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت راه‌های رشد قابلیت ذهنی گوناگون است. به قول او، با ورزش مشغول شدن، برنامه‌ریزی درست، غذای سالم، محیط و هوای تازه، بازی شاهمات، حل مسئله ها، خواندن کتاب از راه های است که می تواند بر رشد ذهنی انسان تاثیر گذارد. در شاخص نوی بین المللی IQ در سگانه پیشصفان، چین، ایران و کره جنوبی قرار گرفتند.
هرگز از یاد من آن سر
خدمات علاقه تاجیکستان بر اساس شکایت ساکنان سه شرکت مخابراتی را برای تامین نکردن صفت خوب علاقه جزا داده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. مقامات و شرکت ها رسما در این باره صحبت نمی کنند، اما منابع آگاه به رادیوی آزادی گفتند شرکت تیسل 6 میلیون، میگافون تاجیکستان 5 و تاجنت 3 میلیون سومان جریمه شدند. دو منبع آگاه در بخش علاقه کشور با شرط ذکر نشدن نامشان 8 انور به رادیوی آزادی گفتند تیسل، میگافون و تاجنت آخری ماه دکبر سال گذشته و در پی یک سنجش جریمه شدند. با گفته همصحبتان رادیوی آزادی نسبت هر سه شرکت بر اساس ماده 350 کدکس حقوق ویران کنی معمولی سند ترتیب داده شد. این بند قانون برای رعایت نکردن طلبات برای علاقه جزا پیش بینی کرده است. ساکنان به خصوص اهالی دهه‌های کشور به خدمات علاقه پیوسته شکایت کردند که بعدی خاموش شدن برق، علاقه و اینترنت قریب کار نمی کند. پیشتر شرکت های موبایلی به خدمات علاقه وعده داده بودند که حتی در صورت قطع برق هم اسکاه های بزوی کار میکنند، اما سنجش خدمات علاقه بعد شکایت ساکنان نشان داد که چندین اسکاه های بزوی که علاقه را باید برای مردم تامین کنند، بعدی خاموش شدنی برق از کار میمانند. برای همین نسبت این سه شرکت جزا تعیین شد، افسود همصحبت ما در ساحه علاقه کشور. نظر سه شرکتی که از سوی خدمات علاقه مجازات شدند معلوم نیست. رادیوی آزادی برای گرفتن نظر طرف دیگر روز 7 انور به شرکت های تیسل و میگافون نامه رسمی فرستاد. شرکت میگافون در پاسخ رسمیش به رادیوی آزادی از شرح مسئله خودداری کرده تنها نوشت قرارهای مقامات تنظیم کننده را شرح دادن نمی توانیم و شرکت ما قطعاً طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان فعالیت می نماید. نمایندگان شرکت تیسل وعده دادند که پاسخشان را دیرتر به رادیوی آزادی می فرستند. در شرکت تاجنت گفتند تابع تاجیک تلکام هستند و باید مسئله را از تاجیک تلکام پرسیم. اما روزهای 7 و 8 انور خبرنگاران رادیوی آزادی کسی را در بنای شرکت تاجیک تلکام پیدا نکردند که درباره جریمه ها صحبت کند. تاجیک تلکام شرکت دولتی و زیرتابع خدمات علاقه است. منابع آگاه از مسئله به رادیوی آزادی گفتند شرکت های تیسل و میگافون به تصمیم خدمات علاقه اعتراض نکردند، اما تاجنت گفته است که از 3 میلیون سومان جریمه تنها 1.5 میلیونش را قبول دارد. حالا معلوم نیست که تاجنت از بالای قرار خدمات علاقه به دادگاه شکایت میبرد یا نه. این بار اول نیست که خدمات علاقه تاجیکستان شرکت های موبایلی را برای پس بردن صفت علاقه جزا میدهد. خدمات علاقه ماه فوریه سال گذشته 4 شرکت موبایلی تیسل، میگافون و ویلان موبایل و تکام را هم جریمه کرده بود، اما حجم آن را اعلام نکرد. به نوشته سامانه خدمات علاقه در فعالیت این شرکت ها کمبودی های تکنیکی جدی جای دارند که یکی از عامل های اساسی پایان رفتن سطح و صفت خدمت رسانی های علاقه موبایلی شده استاده است. خدمات علاقه تاجیکستان ماه نوامبر سال گذشته به شرکت های موبایلی هشدار داده بود که اگر صفت اینترنت علاقه بهتر نشود اجازت نامه اشان را بیکار خواهد کرد. بیگ سبور سردار خدمات علاقه تاجیکستان و خدای رئیس جمهور امام علی رحمان روز 26 نوامبر در یک جلسه با حضور نمایندگان شرکت های موبایلی گفته بود صفت علاقه در کشور قانع کننده نیست. برخی کارشناسان از جمله فرید شماگولو میگوید جریمه شرکت های موبایلی راه حل مسئله نیست و به گمان است که بعد این صفت علاقه در کشور بهتر شود.
و اگر وقتی معین داده میشد به شرکت ها که آنها اون خطاگیایی که راه داده اند از حساب همون جریمه بندی بهتر می نمودند، فکر میکنم صفت علاقه و صفت خدمت رسانی نسبت مشتریان خوبتر و بهتر میشد. خیال میکنم که همون جریمه بندی حسابی باز مشتریان برآورده می شود.
مجازات شرکت های موبایلی تاجیکستان در حالی است که شکایت ها از پس بودن صفت علاقه و اینترنت در کشور سال هاست که صدا می دهد. این گونه شکایت ها تقریبا از همه منطقه های کشور در شبکه های اجتماعی پخش می شوند. مشکل سرعت پس اینترنت و صفت نامناسب خدمت رسانه شرکت های موبایلی با وجود تنقید های رئیس جمهور امام علی رحمان و بحث وکیلان در پارلمان هنوز هم حل خود را نیافته است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا گفت میل دارد که گفتگوها با روسیه برای پایان دادن به جنگ اوکراین پس از وارد شدن او به کاخ سفید بلافاصله آغاز شود. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. روسیه بسیار از جوانان خود را از دست می‌دهد و همین طور اوکراین هم، گفت او روز 7 ژانویه در نشست خبری در فلوریدا. ترامپ نگفت که آیا با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین دیدار خواهد کرد یا نه، اما افزود چون این ملاقات پیش از مراسم سوگند یادکنی و در روز 20 ژانویه مناسب نخواهد بود. نمی توانم در این باره چیزی بگویم، ولی می دانم که پوتین مایل است ملاقات کند، افزود ترامپ. قبل از این در آخر ماه دکبر دمیتری پسکوف سخنگوی کرمل گفته بود که برای دیدار بین پرزیدنت های آمریکا و روسیه هیچ شرطی پیشکی وجود ندارد. رئیس جمهوری منتخب آمریکا در کارزار انتخاباتی خود گفته بود که میتواند دوام 24 ساعت با جنگ اوکراین پایان دهد. او در نشست خبری روز سه‌شنبه اظهار امید کرد که این جنگ تا 6 ماه آینده پایان یابد. دونالد ترامپ در نشست خبری خود گفت تصمیم دارد این مسئله را حل و فصل کند، ولی همزمان افزود این کاری دشوار است. اظهارات دونالد ترامپ در حالی است که حکومت جو بایدن همزمان با سفر لوید آستین وزیر دفاع آمریکا به آلمان در روز پنجشنبه قرار است آخرین کمک های خود را به اوکراین معرفی کند. وزیر دفاع آمریکا با نمایندگان حدود 50 کشور که عضو گروه تماس دفاع از اوکراین هستند دیدار خواهد داشت. مقامات اوکراین نگرانند که شتاب دونالد ترامپ برای مذاکره با روسیه باعث شود تا مسکو بتواند بخش های از خاک اوکراین را که تصرف کرده است همچنان در اختیارش نگه دارد. اوکراین میخواهد ترامپ را تشویق کند که حمایت نظامی آمریکا را از این کشور ادامه دهد.
نورالله علیف ورزشکار تاجیک در مسابقات UFC با رزمکاری آمریکایی رقابت میکند. در این باره من نرزالله لطیف گزارش میدهم. نورالله علیف رزمکاری تاجیک در محاربه های آمیخته MMA در مسابقات UFC ویگاس 101 شب 12 ژانویه در شهر لاس ویگاس ایالات متحده آمریکا مقابل جوسولیکی آمریکایی رقابت میکند. نورالله علیف 25 ساله اولین ورزشکار از تاجیکستان است که با سازمان UFC Ultimate Fighting Championship یا قهرمانی مطلق یک حربه داخل شد و تا حالا شکست ناپذیر می باشد. او در همه 9 قوازمایی دست بالا شده 2 تاش را با نکاوت انجام داده است. قدش 1.78 متر، وزنش 70 کیلوگرم است. رقیب رزمی کاری تاجیک جو سالیکی 31 ساله از 13 رقابت خود در 8 تاش پیروز شده 5 تاش را باخته است. قدش 1.75 متر، وزنش 70 کیلوگرم می باشد. نورالله علیف در اولین رقابتش در مسابقات UFC ویگاس 70 ماه فوریه سال 2023 در شهر لاس ویگاس ایالت نواده آمریکا رافائل آلوسی برزیلی را شکست داده بود. در راوند اول آلوس به داور شکایت کرد که علیف انگشتش را گزیده است. نورالله با کم کردن 1 امتیاز مجازات شد، اما به این نگاه نکرده رزمکاری تاجیک دلپرانه مبارزه برد. او هم از لحاظ فیزیکی یا جسمانی پرقوت بود و هم از جهت مهارت از رقیبش کمی نداشت. در نتیجه علیف به آلوس با تصمیم داوران غلبه کرد. یادآور می شوم نورالله علیف ماه سپتامبر سال 2022 در لاس ویگاس در محاربه های آمیخته در دایره مسابقه انتخابی دم وایتس کانتندر سریس برای بستن شرطنامه با UFC بر رقیب آمریکاییش جوش ویک با نکاوت فنی یا تکنیکی در ثانیه‌های آخرین راوند اول غالب شد. بعد محاربه نورالله علیف بدن وایتس کانتندر سریس تشکیلاتی که به جستجوی رزمکاران با استعداد برای با UFC شرطنامه بستن مشغول است گفته بود آماده است